أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ورود و اقسام آن بود. عرض کردیم ورود فرقش با تخصص این است که در تخصص خروج یک فرد از موضوع یک خطاب به سبب عامل تکوینی است و نه به سبب تعبد شرعی، برخلاف ورود که خروج یک فرد از موضوع یک حکم به سبب تعبد شرعی است. این مطلب رو توضیح بدم. اولا ورود همونطور که ما در جزوه آوردیم گاهی ورود تزییقی است که فرد خارج می شود از موضوع یک حکم، و گاهی ورود توسعه است. دلیل وارد یک فرد را داخل می کند در موضوع یک حکم. مثلا اگر در یک خطاب بگویند که جائز است اخبار بر اساس حجت، جواز الاخبار بالعلم رو معنا کنیم ای جواز الاخبار بالحجه، دلیل حجیت خبر ثقه مصداق وجدانی درست می کند برای موضوع جواز اخبار. ولیکن چون ورود توسعه‌ای شبهه تعارض با دلیل مورود درش نیست، علما اصلا مطرح نکردند، ولذا ورود تزییقی را مطرح کردند و فرقش را با تخصص و نیز با حکومت تزییقیه بیان کردند. گاهی در برخی از موارد اختلاف شده که این از قبیل ورود است یا از قبیل تخصص، و این بحث چون به اصطلاح برمیگرده ثمره عملیه نداره، ولیکن مختصری راجع به آن صحبت کنیم. در برخی از مثالها برخی از بزرگان مثل سید یزدی در کتاب تعارض فرمودند این ورود هست، و برخی فرمودن این تخصص است. مثلا رفع ما لا یعلمون دلیل وجوب نماز جمعه به دلیل قطعی، یعنی ما علم پیدا کنیم به وجوب نماز جمعه، این دلیل وجوب نماز جمعه که ما علم وجدانی به آن پیدا کردیم، این سبب میشه که این مورد وجوب نماز جمعه از مصداق ما لا یعلمون وجدانن خارج بشه. مرحوم سید یزدی فرموده همین وروده. چرا؟ ایشان فرموده است که خب ورود همین مقدار درش کافی است که یک دلیل شرعی سبب ارتفاع موضوع بشود، ولو اون دلیل شرعی سبب علم بشود و دلیل مورود که موضوعش عدم العلم است از بین برود. دلیل شرعی نقش داشته باشد در ارتفاع موضوع دلیل مورود، همین نامش ورود است. ولو این دلیل شرعی سبب علم وجدانی بشود و موضوع دلیل مورود که عدم علم وجدانی است از بین برود. برخلاف تخصص که هیچ رافع حکم دلیل شرعی نیست بلکه یک عامل تکوینی است، مثل این که من با جستجو شکم در این که آیا وضوء گرفتم یا نگرفتم از بین برود. از دوستانم سوال کنم آیا من وضوء گرفتم، اونها بگویند بله تو وضوء گرفتی، علم پیدا کنم به وضوء، دیگر موضوع استصحاب بقاء حدث که شک است از بین می رود. این تخصص است، چون عامل تکوینی سبب زوال موضوع استصحاب شد. بزرگان دیگر مثل امام فرمودن نه، این ورود نیست. این که مثلا شما با قیام دلیل بر وجوب نماز جمعه علم وجدانی به وجوب نماز جمعه پیدا کنید و موضوع رفع ما لا یعلمون از بین برود وجدانن، این تخصص است، این ورود نیست. مرحوم آقای صدر هم همین رو میگه، میگه این ورود بالمعنى الاخص نیست، ورود بالمعنى الخاص نیست که در مقابل تخصص است. این تخصصه، ورود این است که نفس تعبد شرعی رافع موضوع یک دلیل دیگر باشد، نفس دلیل شرعی رافع موضوع دلیل دیگر باشد به واسطه تعبد. و مرحوم آقای صدر بیان میکنه، میگه که کیفیت دلیل وارد یا دلیلی که سبب تخصص است مهم نیست، اون حکم مورود و حکمی که موضوع او تخصصا از بین میره سنخش فرق میکنه. سنخ دلیل مورود گاهی به این نحوه که سنخ دلیل مورود گاهی به این نحوه است که موضوعش یک امر شرعی است. تعبیر ایشان اینه، میگن که فرق بین تخصص و ورود بالمعنى الخاص در اون مورود و متخصص هست. سنخ دلیل مورود این جور هست که در موضوعش عنوانی اخذ شده که به سبب تعبد شرعی از بین میره، وجدانه. سنخ دلیل مورود این طور هست که در موضوعش یک عنوانی اخذ شده که به سبب تعبد وجدانن این عنوان از بین میره. مثل چی؟ مثل این که جواز اخبار به حجت موضوعش حجته، یک عنوانی است که با جعل حجیت برای خبر ثقه این عنوان وجدانن موجود میشه و با الغاء حجیت قیاس این موضوع عنوان وجدانن از بین میره. یا مثلا اگر بگه رفع ما لا یعلمون و مراد از رفع ما لا یعلمون این باشه که رفع ما لا حجت علی، عنوان ما لا حجت علی یک عنوانی است که با نفس تعبد شرعی به حجیت خبر ثقه از بین می رود وجدانن. سنخ دلیل مورود اینه و لذا دلیل حجیت خبر ثقه میشه وارد بر رفع ما لا حجت علی، چون عنوان ما لا حجت علی که در دلیل مورود اخذ شده یک سنخیست که قابل رفع وجدانی هست به سبب تعبد. اما در خطاب متخصص اینطور نیست، عنوانی که در موضوعش اخذ میشه با تعبد از بین نمیره، به سبب به واسطه تعبد وجدانن از بین نمیره، مثل عنوان علم وجدانی رفع ما لا یعلمون وجدانن. خب تعبد شرعی به این که نماز جمعه واجب است که علم وجدانی را از بین نمی برد، علم وجدانی با شک وجدانی از بین می رود، عدم العلم وجدانی با علم وجدانی از بین می رود. دلیل وجوب نماز جمعه بله سبب علم وجدانی می شود اگر دلیل قطعی باشد، ولی اینطور نیست که عنوان رفع ما لا یعلمون وجدانن به نفس تعبد شرعی از بین برود وجدانن، ولذا این میشه تخصص. خود مرحوم آقای صد البته فرموده که این بس ثمره نداره و ما این اقسامی رو که ذکر می‌کنیم برای ورود بالمعنى العام ذکر می‌کنیم که شامل تخصص هم میشه. خب ما هم بیشتر از این بحث نمی‌کنیم چون یک اصطلاح هست، ولی این مقدار رو بگم که گاهی تخصص سببش تکوینی محض، مثل همون مثال که با سوال از دیگران میفهمم من وضو گرفتم، اصلا این تعبد شرعی نه علت تامه برای ارتفاع موضوع استصحاب حدث و نه معد است، هیچ. سوال از دیگران میکنم میگوین وضو گرفتی، دیگر استصحاب بقاء حدث موضوعش که شک که در بقاء حدث است از بین میرود به سبب یک عامل تکوینی محض. این تخصصی است که اصلا اشتباه نمیشه با ورود، اینو نمیشه جز اقسام ورود کرد، حتی ورود بالمعنى العام. ورود بالمعنى العام اینه که دلیل شرعی نقش داشته باشد در ارتفاع موضوع دلیل مورود، ولو نقشش به این است که سبب ایجاد علم بشود. دلیل وجوب نماز جمعه ورود بالمعنى العام دارد بر رفع ما لا یعلمون وجدانن، منتها ورودش به این است که واصل وجدانی بشود، علم وجدانی به او پیدا کنیم، موضوع رفع ما لا یعلمون از بین بره. بله این ورود بالمعنی العام، چون موضوع رفع ما لا یعلمون وجدانن به نفس تعبد شرعی به وجوب نماز جمعه از بین نرفت. وجوب نماز جمعه دلیلش موعد بود که ما علم با آن پیدا کنیم، و علم که با آن پیدا کردیم موضوع رفع ما لا یعلمون وجدانن از بین رفت. اما در مواردی که اصلا تخصص هیچ دلیل شرعی نقشی در آن ندارد، این اصلا جای توهم این نیست که کسی از آن تعبیر به ورود بکند و اختلاف بین بزرگان در این مورد نیست، در جایی است که دلیل شرعی معد است برای ارتفاع موضوع یک دلیل دیگر، مثل همین مثال که دلیل وجوب نماز جمعه به ما که واصل می شود، علم وجدانی به آن پیدا می کنیم، موضوع رفع ما لا یعلمون از بین می رود. یا مثالی که امام زدن، دلیل خاص وقتی به ما واصل می شود، وصول دلیل خاص موضوع حجیت عموم عام را از بین میبرد، چون موضوع حجیت عموم عام عدم وصول خاص معتبر هست. ولی امام فرمودن این ورود نیست، این تخصصه. عامی که لم یرد خاص معتبر علا خلافهی حجته، عامی که ورد خاص معتبر علا خلافهی حجت نیست، بلکه اون خاص حجته. دو تا حکم است رو دو تا موضوع، این خاص معتبر واصل نشود عام حجته، واصل بشود این خاص موضوع حجیته. امام فرمودن این ورود نیست، این تخصصه. و اگر کسی اینو بگه ورود بالمعنی العام، جا داره، چون دلیل خاص معتبر که شد و حجت که شد، این حجیتش نقش داره در اینکه ما حجیت عموم عام که موضوعش عدم خاص معتبره ببینیم از بین رفته. اینجا تعبیر کنیم به ورود به معنی العام تعبیر درستی است. خب حالا رفع ما لا یعلمون یعنی رفع ما لا حجت فعلیت علی. خب شارع حجیت فعلیه رو جعل کرده برای این خبر، این میشه ورود. حجیت فعلیه موضوعش خبر واصله، این خبر واصل حجت فعلیه است. کی جعل کرده حجیت فعلیه رو برای او؟ شارع. این ورود به معنی الخاص هست، چون حجیت شرعیه خبر واصل، حالا فرض اینه که در مثال مناقشه نکنید، فرض اینه نفس حجیت خبر واصل موضوع رفع ما لا حجت علی را از بین ببرند. این یک اصطلاح هیچ مستند علمی هم نداره، بلکه مناسبت با این تعبیر ورود و تخصص رو حساب کردن ما فعلا اقسامی که ذکر میکنیم برای ورود بالمعنى العام ذکر میکنیم که توضیح دادم. ورود بالمعنى العام بر همه مصادیق تخصص صادق نیست، اونجایی که تخصص به سبب عامل تکوینی محض باشه. ولی گاهی ورود بالمعنى العام، ورود بالمعنى الخاص هم هست، جایی که نفس تعبد شرعی در دلیل وارد رافع موضوع دلیل مورود است، مثل این که شارع میگه اذا لم یجب اداء الدین وجب الحج، دلیل وارد میگه یجب علیک اداء الدین. این ورود بالمعنى الخاص است، چون نفس مضمون خطاب یجب علیک اداء الدین وارد است بر موضوع اذا لم یجب علیک اداء الدین وجب علیک الحج. و یا این مثالی که زدیم که جعل حجیت برای خبر ثقه موضوع رفع مالا حجت علیه را خود این تعبد شرعی به حجیت خبر ثقه از بین میبرد وجدانن. این ورود بالمعنى الخاص هم هست. گاهی ورود بالمعنى العام ورود بالمعنى الخاص نیست و با تخصص یکی می شود، مثل این که دلیل وجوب نماز جمعه سبب علم وجدانی به وجوب نماز جمعه میشه و احکام علم وجدانی رو ما بار می کنیم، جواز اخبار به علم، احکام عدم العلم رو از بین می بریم مثل حرمت اخبار به غیر علم. این ورود بالمعنى الخاص نیست، چون نفس تعبد شرعی به وجوب نماز جمعه کافی نبود، برای اینکه موضوع حرمت اخبار به غیر علم، به غیر علم وجدانی از بین برود. خب ما باید این وجوب نماز جمعه رو علم به او پیدا کنیم و علم به او پیدا کردیم وجدانن عدم العلم که موضوع حرمت اخباره از بین میره. یک تعبیری هم عرض کنم مرحوم آقای خویی داره در مصباح الاصول. مرحوم آقای خویی فرموده که در مقام تقابل بین ورود و غیر ورود، فرموده در ورود خروج یک فرد از موضوع دلیل بالوجدان است اما به برکت تعبد شرعی، به واسطت تعبد شرعی، لا به واسطت المتعبد به. این هم توضیح بدیم یعنی چی. آقای خویی می فرماد در تخصص خروج یک فرد از موضوع حکم شرعی به واسطه تعبد شرعی نیست، به واسطه عامل تکوینی است. این روشن. اما این رو هم بدانید، گاهی خروج یک فرد از موضوع یک خطاب به سبب متعبدون به هست، نه به سبب خود تعبد. چطور؟ ایشون فرمودن که شارع وقتی تعبد میکنه که شما در هنگام قیام خبر ثقه عالم هستید، به واقع انت عالمون بالواقع تعبدن، علم شما به واقع میشه متعبدون به، علم شما به واقع متعبدون به، تعبد شارع به این که شما عالمید این بالوجدانه، شما علم وجدانی دارید به این که شارع شما را تعبد کرده است، به این که عالم هستید به مضمون این خبر. علم وجدانی به تعبد اشاره دارید، اما انت عالمون بالواقع وجدانن، نخیر، انت عالمون بالواقع تعبدن و اعتبارن. حالا که اینجور شد، جایی که موضوع اون دلیل مورود عدم و تعبده، عدم و تعبد شرعی باشه، این میشه ورود. مثل براءت عقلیه، موضوعش عدم البیان به معنای عدم تعبد شارع، نفس تعبد شارع به انک عالم بالتکلیف، نفس این تعبد موضوع براءت عقلیه را از بین میبرد، این میشه ورود. اما نفس تعبد شارع به این مطلب، تعبد شارع به این مطلب وجدانی است، اما متعبدون به که علم شماست، به واقع او وجدانی نیست. شما علم تعبدی به واقع داری، نه علم وجدانی. بعد فرموده که جاهایی که متعبدون به رافع موضوع دلیل آخره، او ورود نیست، او حکومته. رفع ما لا یعلمون که موضوع براءت شرعیه رو تعیین میکنه اینطوره، دلیل خبر و ثقت علمان اون متعبدون بهش که میگه تو عالم هستی به مضمون خبر سر، اون متعبدون بهش موضوع رفع ما لا یعلمون رو از بین میبرد. وجود اعتباری علم دیگه، وجود اعتباری علم. نه، آیا شما علم دارید به واقع وجدانن؟ نه، علم به واقع دارید اعتبارن، ولی علم دارید به این اعتبار، علم وجدانی به این اعتبار دارید. موضوع براءت عقلیه قوه قابل بیان عدم العلم به تعبد شرعی هست و شما علم وجدانی به تعبد شرعی پیدا کردید، موضوع براءت عقلیه وجدانن از بین رفت. اما موضوع براءت شرعیه عدم العلم عام است از علم وجدانی و علم تعبدی، دلیل خبر و ثقت علمان متعبدون بهش علم تعبدی شماست، به واقع اینجا متعبدون به موضوع براءت شرعیه را از بین برد، این ورود نیست، این یک قسم از اقسام حکومت است که دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را واقعا از بین میبرد، اما به خاطر متعبدون به که شما علم اعتباری به واقع پیدا کردید، ما این تفصیل مرحوم آقای خویی را نمیفهمیم. ما میگیم آقا رفع ما لا یعلمون موضوعش عدم العلم الوجدانی بالواقع یا عدم العلم الاعم من العلم الوجدانی والتعبدی، کدوم؟ اگر ظاهر رفع ما لا یعلمون عدم علم وجدانیه، خب خبر ثقت علمون معلوم حاکمه، اصلا فردی از آن را وجدانن درست نکرد، فردی از موضوع رفع ما لا یعلمون را ادعاءً درست کرد، نه وجدانا، مثل بقیه حکومت هاست، مثل الطواف بالبیت صلاتون با دلیل لا صلات الا به طهور، چه فهم میکنه؟ و اگر موضوع دلیل رفع ما لا یعلمون عدم العلم اعم از علم وجدانی و علم تعبدی است، دلیلی خبر و ثقت علمون، این میشه وارد دیگه، این تعبد شرعی به این که خبر و ثقت علمان موضوع ما لا یعلمون که عام است از علم وجدانی و علم تعبدی رو وجدانن از بین برد، نفس این تعبد از بین برد، این ورود دیگه. باید ببینیم ظاهر رفع ما لا یعلمون چیست. ظاهر رفع ما لا یعلمون عدم العلم الوجدانی است. خبر و ثقت علمون میشه دلیل حاکم، مثل لا صلات الا به طهور دلیل التواب بالبیت صلاتون میشه حاکم. و اگر ظهور رفع ما لا یعلمون در عم از علم وجدانی و علم تعبدی است، دلیلی که میگه خبر و ثقت علمون یعنی علم تعبدی، موضوع دلیل رفع ما لا یعلمون را وجدانن از بین برد. این تعبد شرعی وجدانن موضوع را که عدم العلم الاعم است از بین برد، چون شما عالم تعبدی شدید به تکلیف. ولذا این فرمایش آیخوی رو ما تعقل نمی کنیم. خب اما اقسام ورود بالمعنى العام که ما چون ثمره نداره، این توضیح هم دادیم برای اینکه کلمات بزرگان روشن بشه، سریع اقسام ورود رو میگیم و بحث رو امروز تمام میکنیم. اجازه اگر به فرمان آیون، چون جلسه آخر هست، عرض کردیم قسم اول ورود اینه که جعل حکم شرعی به نحو قضیه حقیقیه، موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد. قسم دوم این بود که تحقق بعض موضوع جعل شرعی، که تعبیر میکردیم تحقق مقتضی برای حکم شرعی، موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد. مثالی که در بحوث زد و ما هم به تبع ایشان اینجا این مثال رو زدیم، از نظر فقهی درست نبود. قبلن مثال صحیحش رو در اول بحث تعارض ما زده بودیم. این مثالی که در بحوث زد و ما دیروز بیان کردیم این بود که نصاب رابع زکات ابل 20 شتره، 6 ماه 20 شتر داشت که فیه 4 اشیاته، 4 گوسفند زکاتش، ماه ششم 5 شتر دیگر، یا فرض کنید یک مقدار بیشتر هم حساب کنید که مازاده بر زکاتش هم این به حد نصاب برسه. خب حالا اون دقیق نصابش 5 تا شتر دیگر است، فیه 5 شیاطه. خب اینجا هر 5 شتر یک نصاب مستقل برای یک گوسفند، 20 تا شتر نصاب برای 4 تا گوسفند، 5 تا شتر دیگه نصاب برای گوسفند پنجمه، این نصاب مستقله. لا یزک المال من فی آمن واحد من وجهین شامل این نمیشه، چون اون هر 5 تا شتر یک گوسفند داره، اون 20 تا شتر خب 4 تا گوسفند داشتن، این 5 تا شتر دیگه مال آخره نه اون مال قبلی، اینم اون 20 تا شتر 4 گوسفند داشتن، این 5 تا شتر هم یک گوسفند پنجمی دارد. در عروه هم هست که اگه نصاب مستقل بود هیچ ربطی به نصابهای قبلی ندارد و سر سال این نصاب جدید از همین امروز شروع میشه که 5 شتر دیگر پیدا کردید. مثال صحیح که قبلا ما زدیم اینه، نصاب خامس و نصاب سادس. شما اول محرم 25 شتر داشتید، 6 ماه بعد یک شتر دیگر اضافه شد، شد 26 شتر. اینجا این نصاب مستقل نیست. چرا؟ برای اینکه 26 شتر بنت مخاض داره، یعنی شتر که وارد سال 3 ساله شده زکاتشه، این دیگه نصاب مستقل نیست. اینجاست که اگر ما گفتیم بزرگان هم فرمودن که دلیل لا یزکی المال من فی عام واحد من وجهین، میگه آقا این 25 تا شتر که از محرم شروع شد تا یک سال بعدش 5 تا گوسفند داره و این مانع میشه از این که اون شتر 26می منشأ نصاب سادس بشه. بعد که شما سر سال اون نصاب خامس دیدید 5 تا گوسفند زکاتشه، خب زکات او رو دادید، بعد یک شتر دیگه هم از 6 ماه قبل به دست آوردید، از اون سر سال یعنی با 6 ماه تأخیر از مالک شدن 26 شتر، نصاب سادس که نصاب 26 شتر هست شروع میشه. در اثناء سال قبل این که شما سر 6 ماه مالک 26 شتر هستید منشأ نمیشه نصاب سادس شروع بشه، با 6 ماه تأخیر نصاب سادس شروع میشه. این میشه ورود، منتها ورود به این نفع که دلیل گفت یک مال در یک سال دو زکات بهش تعلق نمیگیره، نمیشه که سر محرم امسال 25 شتر 5 تا گوسفند داشته باشه، 6 ماه بعد اون 25 تا با یک شتر اضافه بنت مخاض داشته باشه. خب یعنی در ضمن یک سال دو بار زکات تعلق بگیره به این مال، این نمیشه. ولذا اون دلیل اول که سبق زمانی داره منشأ میشه که به ضمیمه این که مال واحد در یک سال دو زکات نداره بگیم زکات 26 شتر با 6 ماه تأخیر سال شروع میشه. بگذار قسم سوم از ورودم، ورود یک دلیل شرعی به مجعوله، یعنی حکم فعلی. مثالی دیروز زدیم، عقد بر بنت الزوجت التي لم يدخل بها. یک مثالم امروز میزنیم چون یک اختلافی بین ما و بحوث هست در تقریب این مثال، و اون مثال اینه که اگر یک کسی شرط بکنه، زنی شرط بکنه در ضمن عقد لازم که من در روز جمعه میام مسجد رو کنس میکنم، بعد این زن حائض بشه، دلیل حرمت مکث حائض در مسجد به مجعولهی یعنی به فعلیتهی موضوع وجوب وفاء به شرط را از بین میبرد. موضوع وجوب وفاء به شرط این که شرط محلل حرام نباشد. تا این زن حائض شد و مکث در مسجد بر او حرام شد، وفاء به اون شرط کنس مسجد میشود و اون شرط کنس مسجد می شود شرط محلل حرام و وفاء به او جائز نخواهد بود. اینجا یک شبهه ای هست و اون شبهه اینه، گفته میشه که آقا حرمت مکسد حائز در مسجد مثل بقیه تکالیف یک قید لبی داره، مالم تشتغل به تکلیف آخر اهم او مساوی، هر تکلیف اینجوره دیگه، قید لبی داره، این کار واجب است، مالم تشتغل به واجب مزاحم اهم او مساوی. این رو در بحث تزاحم گفتیم، اشتغال به واجب اهم یا مساوی رافع تکلیف به هر تکلیفی هست طبق قواعد تزاحم. گفته میشه که آقا یحرم المکس علی الحائض میشه ما لم تشتغل هذه المرأه به تکلیف اهم من او مساوی، یعنی به تکلیف که محتمل است هم یا مساوی باشد. وفا وجوب وفا به شرط تکلیفی است که محتمل است اهم یا مساوی باشد. چرا میگویید که دلیل حرمت مکس حائض در مسجد رافع موضوع وجوب وفاء به شرط است؟ لما لا یوکس، امتثال این شرط میتواند رافع موضوع حرمت مکس باشد. مصداق اشتغال به تکلیفی است که احتمال میدیم اهم یا مساوی باشد و تکلیف به حرمت مکس را از بین ببرد. ما در جواب میگیم آقا قید لبی از باب ضرورته، یتقدر به قدره، وجهی نداره دلیل حرمت مکس حائض در مسجد رو مقید کنیم به عدم اشتغال به وفاء به شرطی که در خطابش عقص شده که نباید محلل حرام باشد. برای چی مقید کنیم به عدم اشتغال به همچو چیزی؟ بالاتر بگم، حتی اگر شارع بگه یحرم المکس علی الحائض مالم تشتغل به واجب آخر، حتی تصریح کنه مولا، باز انصراف داره از این وفاء به شرطی که درش عقص شده که باید محلل حرام نباشد. این منشأ میشه که ما بگیم مرحوم آقای صدر وجه عقلی ذکر کردن، وجه عقلی ایشون رو ما قبول نداریم، اما چه کنیم که دیگه وقت نیست، بقیه اقسام هم موند. انشاءالله روز دوشنبه بعد از دهه محرم انشاءالله بحث اقسام ورود رو دنبال میکنیم، دوشنبه دوی مهر، و این فرمایش آقای صدر رو هم انشاءالله اونجا مطرح میکنیم. والحمد لله رب العالمين.